خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب مجدد خدمت مخاطبین عزیزی که برنامه رو دارن دنبال میکنن. خب به واسطه شرایط موجودی که الان در کشور هست، این قطع و وصل اینترنت هم طبیعیه، ولی خب ما چون میخواستیم که حالا دغدغه داشتیم که حتما برنامه زنده باشه، به واسطه حالا اینکه خب برنامه زنده خودش اقتضاعاتش ویژه تره و اینکه حالا ما بخوایم حالا برنامه رو ضبط بکنیم و زنده نمایی بکنیم شاید حالا خیلی الان مناسب نباشه، گفتیم حالا با توجه به شرایط اخیر و اینکه پیام‌های مرتبی هم از طرف رهبر عزیزمون و در واقع بیانیه‌های سپاه هم داره صادر میشه، برنامه زنده باشه مقداری مناسب‌تر و ایده‌آل‌تر هستش. خب ما امروز مهمان دو مهمان عزیز داشتیم، حاجی حسینی و پدر شهید حدادیان بزرگوار. خب این قسمت در واقع بحث هر روز نشسته نک و مسئولون که در واقع اون تحلیل ها و اون در واقع بحث هایی که کمک میکنه به مخاطبین ما که بتونن تو میدان اون تبیین و اون اقناع و اون انگیزه بخشی رو داشته باشند و انشاءالله تو این قسمت مهمان حاجی سعید سعادتی هستیم، معاون راهبردی جبهه سازی قرارگاه فرهنگ اجتماعی بقیت الله. حاجی سعادتی انشاءالله ناظر به پیامی که امروز رهبر عظیم و شأنمون صادر کردن و توی این نواقع اومدن خطوطی رو مشخص کردن، مبتنی این و بر محوریت این نکاتی رو انشالله در خدمتشون خواهیم بود. حاجی سعادتی سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب داریم خدمت همه بزرگواران که زحمت این برنامه رو میکشند و الحمدلله یه تیمی متشکل از هم دهه 80 و هم دهه 70 یا دارن زحمت میکشن که این برنامه بیاد بالا و کاملا خوبزوش و مردمی اتفاق افتاده. من از این کیس تقدیر و تشکر میکنم، هر کسی که زحمتی میکشه چه پشت صحنه چه صحنه که خدمت شما هست، مهمانانی که تشریف میارن توی این کمک میکنن به این برنامه و مهمتر از همه رفقا هم عزیزانی که در شهرستان ها هستن در قالب مسئولین حلقه های میانی گفتمانی، عناصر گفتمان ساز، حسینی های گفتمانی شهرستان ها که بیشتر در میدان هستن و زحمت میدان با این عزیزان هست، از همه مثلا شبکه و رفقایی که در تولید محتوا در بحث های مختلف دارن زحمت میکشن، از همه اینا به سهم خودم قدردانی میکنم. چند تا نکته رو عرض کنم خدمت بزرگواران که در پیام حضرت آقا هم این خیلی برجسته بود. شاید به نظر من حتی ما مسئولین مربوطه هم باید یه تجدید نظری کنن در انعکاس اخبار. اینم اینه که امروز حضرت آقا به دو سه مورد اشاره کردن، یکی بحث تبلیغ و تبیینه. ما در دفاع مقدس یه ستادی داشتیم به عنوان ستاد تبلیغات، به اصطلاح به عنوان ستاد تبلیغات جنگ که خیلی مهم بود، یعنی به اندازه جنگ و شاید بیشتر از بحث موشک و جنگیدن در خط مقدم
این ستاد داشت.
آره، ما باید الان یه ستاد تبلیغات جنگ داشته باشیم که این به نظر من یکی از مطالبات بود و الحمدلله لشکر تبیین یه لشکر تبیین آماده است. یعنی مثل دهه 50 نیست که مثلا یه تعداد محدودی باشه. الان الحمدلله حوزه‌های علمی دانشگاه‌ها، معلمین و بحث خود فرهنگیان، خود مساجد، دستگاه‌های تبلیغاتی کشور و قرارگاه‌های فرهنگی، مداها، هیئات، ائمه جماعات به اصطلاح و همه اینا، خود ادمین های کانال های مجازی و خلاصه انسان رسانه ها، همه این ها هنرمندان که میبینید الان بازتاب های مردمی خیلی ویژه است و این خود این شبکه یه شبکه خیلی سنگینیه و یه شبکه صدها هزار نفریه که در میدان هستن دارن کارهایی میکنن. خود این ها یه سامانی میخواد، یه خط فرمانی میخواد، یه خط به اصطلاح جنگ نر، یه خط هماهنگی میخواد و انعکاس اینها، اینو باید به نظر پررنگ کنیم. و حتی خود صدا سیما مثل کرونا، یعنی نه فقط ما بحث جریان دولت مردان و حکمرانان و حاکمیت و ظرفیت ها رو نشون میدیم، خیلی خوبه بیایم ظرفیت های مردمی هم نشون بدیم. خیلی من پیامک هایی رو میبینم تو ایتا، پیام هایی میفرستن همین
شبکه‌ای که مردمی دارن زحمت میکشن، مثلا چقدر حضور مردم در صفای نونوایی کمک کننده است. اینکه بچه‌های تبیینگر، تبلیغگر و فعالان میدان سامان بدن همین صفای نونوایی رو، یا همین صفای بنزین رو، یا توزیع بسته‌های معیشتی، یا خریدهایی که در محلات اتفاق میفته، خدا نکرده در این به اصطلاح حادثه کسی سوء استفاده نکنه، احتکاری انجام نده، گران فروشی انجام نده، یا خدای نکرد از این وضعیت کسی سوء استفاده نکنه. مثلا طرف فرض کنید بحث کرایه کشه یا حمل و نقل انجام میده، اینا نیان سوء استفاده کنن. البته قاطبه مردم فضا رو درک میکنن، همدلی ایرانی ها زبان زده به اصطلاح کل مردم جهانه. نمونش هم همین کرونا بود دیگه، شما همه دیدید که کرونا واقعا مردم ایران همه رو بهت زده کردن. ولی بله، درصدی هم هستن دیگه. خلاصه ما در کشور ما داریم از خانواده های سلطنت طلب ها، خانواده معاندین و منافقین و نمیدونم اینا رو داریم، و بعضی ها که مثلا مزدور شدن دیگه، خلاصه مزدور اجنبی هم، و اینا که نفوذ کردن و اینها، این هم درصدی هست. حتی این درصد خرابکاری نکنن، و بهترین فرصت بود که به نظر برای شناسایی شبکه خرابکاران مردم خیلی هوشمندانه اقدام کردن، و خود این یه تبحریه. شاید ما در دهه 60 این تبحر این مدلی تو مردم نداشتیم. بله یه عده خاصی تو کمیته ها مثلا میمدن کمک میکردن. حالا تو این اخبار که میبینیم آقای از یه دانش آموز تو بحث امنیت ورود کرده تا یه پیرمردی یا به پیرزنی که همش حواسش از پنجره به بیرونه، داره محله رو رصد میکنه، همسایه ها رو رصد میکنه، و این خودش به نظرم یه تجربه بسیار زیباییه. اینو باید به رخ کشید، هم به رخ به اصطلاح دنیا باید کشید، هم به رخ این دشمنان ما ببینن.
مثلا تمدن یعنی همین.
من جالبه اون روز دوم که بحث حمل و اینا، مردم کجا بودن؟ همه میلیونی در جشن غدیر بودن. اونا کجا بودن؟ اونا تو پناهگاه ها بودن. اصلا این تفاوت دوتا ملته، یعنی ملت زنده، ملت غیور، ملت پابکار، ملت آرمانگرا و ملت یخزده، ملت کاریکاتوری. این که بیاییم هر کسی رو از یه جای دنیا یه جای به صورت کاریکاتوری جمع کنیم و آکواریومی بخوایم یه کشور مثلا تو داخل آکواریوم درست کنیم، و با تنفس مصنوعی آمریکا و تنفس مصنوعی بعضی از کشورهای اروپایی هی بخوایم این موجود رو زنده نگه داریم. آقا این نمیشه. تو آکواریوم بله ماهی میمونه، ولی تا یه حدیه، مثل دریا نیست. این ملت زنده نمیده آکواریومی زندگی کنه. این زندگی آکواریومی نه یه روزی تموم میشه. و نکته دوم، حالا این مردم ما از اون بدن دست سران رژیم صهیونی به نظر من باز شد برای حتی مردم خودشون. بعضی ها میگن اینا دست اینا باز شد برای مردم دنیا. من میگم حتی مردم خودشون هم اینقدر اینا این آدم های خودشون رو با هژمونی رسانه قولشون زدن، ازشون از خودشون یه ابرقدرت مثلا پوشالی و توخالی درست کردن، و بعضی ها اینا باورشون شده بود که آقا مثلا بمبد آهنین داریم، ما نژاد برتریم، مثلا ما دست برتر منطقه ایم. الان متوجه شدن که از این خبرها نیست. بعد همین بتونیم خودمون رو نگه داریم، با بقیه الان کاری نداشته باشیم، همین بتونیم خودمون رو اداره کنیم. این به نظر من دستاورد به اصطلاح مردمی این جنگ تحمیلیه. این یه نکته. نکته دوم، مردم ما به نظر من برگشتیم، ما مثل رأی به جمهوری اسلامی که 98 خورده ای درصد، که آقا فقط یه درصدی خائن داریم، اینو بذار کنار، همه پای کار انقلابیم. حتی بعضی از خارج نشینا رو دیدید شما، خود جریان های مختلف وایستادن پای کار ایران و میگن که به حضرت آقا میگن که آقا فرمان بده بزنین دهن اینا رو به اصطلاح خودشون کنیم، دندونای اینا رو خود کنیم، دهنشون رو خود کنیم و دشمن رو واقعا پوزشون رو به خاک بمالیم. و حالا بعضی فکر میکردن که مثلا حالا این پسر خبیث میده باباشو میاره. امروز آقا دیگه خط نشون کشیدن که آقا فرق نمیکنه. آقا همون که امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما تو همین خط هستیم. شاید خط شما عوض شده باشه، شاید شما حال به حال بشید، نه ما تو همین خط خودمون هستیم. امام اون گفته آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ما میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیده بکنه. گنده تر از آمریکا هم هیچ غلطی نمیده بکنه. یادتون هست دیگه یه بحثی ما از شهید مطهری داشتیم، گفت فرمودم وقتی من رفتم پاریس و امامو دیدم و برگشتم، دیدم اگه کل دنیا جلوی امام وایستن، امام مثلا کوتاه نمیاد از انقلاب اسلامی. دقیقا همینه. آقا هم پیرو امامه، شاگردان امام اینا، پیرو به خط امام هم. بعد کل دنیا خلاصه وایسته، ما از این خط کوتاه نمیاییم. اینم یه نکته. و برای مردم هم ثابت شد که آقا اگه میخواییم زندگی کنیم در این دنیای به اصطلاح در این دنیای با قانون جنگل که داره اداره میشه، دیدید دیگه این همه کودک کشی، این همه نسل کشی، اصلا دون اصلا سازمان های ملل کجا، حقوق بشر کجاست، همه اینا شوخی بوده، همه اینا الکی بوده به اصطلاح. گفت که همه اینا چی بوده؟ گفت فیکه به اصطلاح. و مردم ما هم روشن شد براشون که آقا کسی میتونه تو این دنیا نفس بکشه، صداش برسه، زنده باشه، حیات داشته باشه، حد برای گفتن داشته باشه، بتونه تمدن سازی کنه که رو پای خودش وایسته. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. و این بحث استقلال رو مردم متوجه شدن. آقا مقاومت مساوی زندگی. اینا بخواستن بگن آقا مقاومت مساوی مرگ. مقاومت کنی پدرت در میاد، کشورت مختل میشه، معیشتت مختل میشه. ما دیدیم که نه، اتفاقا ما هر چقدر میریم سمت مذاکره اینها پررتر میشن. و اون تبیین دقیق آقا که فرمودن که آقا مذاکره، برای مردم روشن شد که مذاکره همیشه در چشه اینا این بوده که هر کسی ضعیفه میاد پای میز مذاکره، بعد همیشه مذاکره رو تله کردن دیگه. ببین داستان روسیه رو ببینید، تو نه الان اون شوروی سابق رو ببینیم و این روسیه اخیرا ببینیم، هم برای شوروی سابق اومدن تله گذاشتن، هم برای
حال حاضر
تو بحث اوکراین دیدید، همین که پوتین گفت ما آماده ایم آتش بس اعلام کنیم و کوتاه بیاییم، اینا اینو متوجه شدن با یه جلسه پوتین و به اصطلاح با این آقای ترامپ. همین که آمریکا متوجه شد پوتین داره یه چراغ سبزی نشون میده برای اینکه آتش بس کنه، پدرشو در آوردن، دوباره اوکراین رو شیرش کردن، تجهیزش کردن و پدر روسیه داره، حتی روسیه باشی. بس این هم یه نکته بود که خدمت شما عرض شد. من یه نکته هم بگم بر خدمت، این نکته هم که مردم ما یه بحثی هم بود که ما چرا باید تو سوریه باشیم؟ چرا در لبنان باشیم؟ چرا در یمن باشیم؟ الان مشخص شد که بابا آمریکا چرا باید تو خاورمیانه باشه؟ چرا کیلومترها دورتر از آمریکا اومده پاشو از گلیمش دراز کرده؟ چرا؟ چرا این منطقه هست؟ چرا اسرائیلی از نقاط مختلف جمع کردن ریختن این منطقه؟ چرا؟ مشخصه آقا جنگ دیگه جنگ فرامرزیه، جنگ اعتقادیه. اگه ما بیرون از خاکمون نجنگیم، مردم این چندمین بار تجربه شده، تو رو خدا باید یک کاری کنیم دوباره تجربه نشه. ما اگه بی هر ملتی بیرون از مرزهاز نجنگه، حتما باید در داخل کشورش بزنگه. بس ببینید جنگ حق و باطل یه بخش ریشه‌ایه، از اول بوده هست، یه بحث اعتقادیه. حق و باطل همیشه در ما، اینکه بگیم آقا بین حق و باطل دیگه مبارزه رو میخوایم کنسل کنیم، که ما نمیتونیم، مثلا ما نمیتونیم مبارزه حذف کنیم، فقط ما میتونیم نوع مبارزه، زمین مبارزه، ابعاد مبارزه، اینا رو ما میتونیم مشخص کنیم. آقا مبارزه داخل باشه یا بکشیم بیرون به داخل آسیب نشه، اینو ما میتونیم تعیین کنیم. ولی اینکه حق و باطل مبارزه نداشته باشه، اصلا این یه بحث اعتقادیه، بحث تاریخیه. کجای تاریخ بوده که حق و باطل درگیر نبودند؟ و کجای تاریخ بوده که دنیا واقعا میگن دنیای صلح و فلان؟ اصلا کدوم؟ شما از جنگ جهانی اول و حالا بررسی کن تا امروز، یک روز بدون جنگ داشتیم در دنیا؟ نه. چرا؟ چون یه عده‌ای هستن دنبال جنگ را انداختن، برای اینکه اسلحه‌هاشون رو بفروشن، اقتصادشون تو اینه، منافعشون تو جنگ را انداختنه، اختلاف میخواد را بندازن. چون جمعیت مسلمانان تو دنیا میلیاردیه، اگه بین این اختلاف نباشه، هنوز بعضی از کشورهای مسلمان با هم اختلاف دارن، اینا از متسلما زنده شدن، حالا فرض کنیم کشورهای مسلمان یه خورده با هم دیگه هماهنگ باشن، اصلا اینا زمینگیر میشن.
آقای سعادتی، حضرت عالی به عنوان مسئول شبکه گفتمانسازان انقلاب اسلامی، خب بالاخره با توجه به اشراف و طراحی های راهبردی که ناظر به این شبکه دارید، اگر که بخواید بالاخره خب این شرایطی که پیش اومده و وضعیت جنگی که پیش اومده تو مأموریت این افراد و شبکه، وقت ممکنه جذابیت هایی تو مسیرهای دیگه اتفاق بیفته، رهزنی شاید برای این شبکه بخواد اتفاق بیفته که اون مسیر اصلی و اون در واقع نقشه واحد اصلی که این شبکه باید داشته باشه رو نسبت بهش غفلت بخوام بکنن. توصیه‌ای که شما دارید نسبت به اینکه اون خط واحدی که این شبکه باید پیگیر باشه و پی ببره رو اگه میشه توضیح بفرمایید.
من به نظر من در کشور ما تو این جنگ سه تا خط کلان داریم. یکی خط نظامی های ما هستن که الحمدلله ببینید چقدر قوقا کردن، متحیر گذاشتن جنرال های دنیا، راه برد نگار های جنگ دنیا رو اینا متحیر گذاشتن که اصلا به اسرائیل کامل روشن بود که با این حجمه ترور از فرماندهان ما اینا پیشبینیشون میگه اقل دیگه دو هفته نتونیم خودمون رو پیدا کنیم. بعد حالا لایه های بعدی هم داشتن مسئولین و اینا تا برسن به شاهرک های حیاتی ما مثل بالاشگاه ها بوم بزنه اینا که نتونستن دیگه این پروژهشون شکست خورد. بس این خط نظامی ها اینا دارن وظایف خودشون انجام میدن. یکی خط دولته، الحمدلله دیدیم دولت هم امروز جلسه فوق العاده گذاشت که این خدمت رسانی در بحث جنگ عادی باشه، خیلی راحت ما همه بحثا رو داریم، مایحتاج مردم فراهمه، فقط این مدیریت باید. یه خط سومی داریم، اینم خط سوم به نظر من نقش برجسته مردمه. چرا تو پیام آقا ببین نظامی ها چقدر هوشمندانه عمل کردن، چقدر کار کردن کارستون، دولت مردان ها وایستادن، الان اختلالی تو خدمات نیست، ولی آقا اون دوتا خط رو به اشاره گذاشتن، این خط سوم رو وایستادن. چرا؟ چون دشمن الان طمع کرده به خط سوم. دقیقاً الان از مدل جست ترام، مصاحبه هاش، نتانیاهو، این کشورهای خبیث اروپایی، انگلیس و اینا رو میبینید دیگه، اینا چون سازمانهای جاسوسشون با هم هماهنگن، یه پیام میدن، یه پیام تولید میکنن، ظاهر اینا رو ما جدا جدا میبینیم، اینا سرویس های جاسوسی اینا ها، چه موساد باشه، چه سیا باشه، چه MI6 باشه، اینا همه انگلستان و امریکا و همه اینا با هم هماهنگن. خب؟ با هم میشینن یه پیام تولید میکنن. الان اینها دیدن که نظامی نشد، دیدن که دولت هم که میخواستن اختلاف بندازن بین دولت و آقا، این دیدن اینا هم که همه با هم یکی هم، یه طمع کردن به این بخش مردمی. اونم کجا این طمع رو کردن؟ ما یه مقدار غفلتی که کردیم، اینا تونستن رو منافقین و مزدورها و اینا یه مقدار اینا حساب باز کردن، دیدن میشه مثلا پهباد جا به جا کنیم، میشه مثلا از اونا به عنوان جاسوس بگیریم، نمیدن که اینا درصدی از کوچیکی از مردم ایران هستن و مردم اگه حواسشون رو جمع کنن، عرض کنن، اینا رو هضم میکنن، این درصد کوچیکو اینا رو خونسا میکنن. من به نظر من ما باید بیاییم تو شبکه خودمون و شبکه های فرهنگی و اجتماعی و تبلیغی و تبیینی هم امروز آقا اشاره کردن، یه خطی رو برجسته کنیم به عنوان نقش برجسته مردم در این جنگ تحمیلی. جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس ما با جنگ های جهانی اول، جهانی دوم، جنگ های دیگه چه تفاوتی داشت؟ در توپ و تانکش بود، اونجا هم توپ بود، تانک بود، اسلحه بود، تجهیزات بود، ارتش بود، نظامی ها بودن، در اون بخش مردمیش بود که آقا مردم از اون پیرزن، پیرمرد، راننده تاکسی، نمیدونم مردم عادی، دیدید دیگه همین همه یه نقشی برای خودشون انتخاب کنن،
شکلیه بسیجی که اولین بار
آره من نظرم اینه که شبکه ما باید کمک کنه دهه 80 ها، دهه 90 ها، دانش آموزا، دانشجوها، طلبه ها، مردم، عموم مردم، هر کسی کمک کنیم نقش برجسته خودش رو در این جنگ تحمیلی تو همین جایگاه خودش. آقا شما اگه سوپری محله ای، در همین سوپری محله رو یه سنگر دفاع جنگ تحمیلی کن. چجوری این سوپری محله میتونه سنگر بشه؟ آقا همین که از ناس رو یه جوری توضیح کن، یه عده نیام بیشتر ببرن به یه عده نرسه، که یه جوری در روز توضیح کن، یه جوری توضیح کن که قمار خدا نکرده بخواده که مثلا یه موقع جنسی کمه قیمت ها نره بالا، احتکار نکن. بعد مثلا اگه بانک ها مختل شده دفتر نسیه بذار، اینا رو بنویس، حالا هر موقع اختلال در اومده بانک مثلا یه چند ساعتی مختلنه بیاد بعد برای شما تسویه حساب کنه. این میشه یه سنگل جنگ. نونوایی چجوری میتونه باشه؟ پمپ بنزین چجوری میتونه باشه؟ تا سوپر محله به نظر اونم میتونه. وقتی مردم ببینن که آقا نصف شبی اول صبح سوپر محله داره کار خودش انجام میده، میره زندگی عادیه، اصلا نمیترسه، مردم هم جرأت پیدا میکنن، میگن این چجوری اومده بیرون، ما میتونیم بس بیایم بیرون.
مثلا جای سعادتی یکی از نیازهای جدی که تو محلات احساس میشه که مخصوصا بانوان میتونن نقش آفرینی داشته باشن. حالا شما نگاه میکنید ببینید به واسطه تعطیل شدن مدارس، به واسطه تعطیل شدن مهد کودک ها، کلاس های تقویتی که خانواده ها نوشته بودن و الان خب خیلیشون تعطیل شده، شما نگاه میکنید ببینید کلی الان بچه های خانواده ها هستن که تو خونه حوصله هاشون سر رفته، اینا میتونن بیان توی حسینی ها توی مساجد مهد کودک هایی را بندازن با یه برنامه ریزی کردن با همین بچه ها. مادری که خب بالاخره صبح تا شب بچهش تو خونه حوصله‌اش سر رفته، هی غر میزنه، یه ساعت دو ساعت دوباره توی این مسجد به واسطه یه گروهی که اومدن خب دارن این کار بازی کردن و بچه‌ها رو انجام میدن، از اینها گرفته تا کلی
حتی افتاده. مثلا میگم مثلا ما توی آپارتمانی هستیم فرض کن 12 واحده، یکی از واحدها بشه پاتوق بچه‌ها، بعد یکی از مثلا واحدها بشه پاتوق خانوما،
اگه نمیخوام بیرون برن
ترس دارن. آره مثلا بیان خیلی زندگی عادی، ما هر چقدر زندگی عادی کنیم دشمن واقعا دست میکشه. اگه احساس کنه که این جنگ روانی، جنگ نظامیشون رو دیدید دیگه، اینا امیدشون به این جنگ روانی، ببینن تو عملیات روانی، تو این جنگ شناختی، تو این جنگ روانی اینا بتونن یه دسته حتی دسته بعدتر یه سویه هایی پیدا کنن. چون اینا میدونین که تو بحث همین تضاهی اختشاش آقا گفت اتاق فکر اینا یه خود تو این زمین های جنگ نرم حساب شده عمل میکنن. بله درست هر چقدر حساب شده عمل کنن چون بر اساس اون بوم خودشون عمل میکنن، بر اساس دیبلار دموکراسی عمل میکنن، بردم ما رو نمیشناسن، همیشه هم شکست میخورن، ولی تا حدودی میتونن کارو پیش ببرن. ما اینو باید در نطفه خفه کنیم. الان خیلی مثلا من میبینم تو فضای مجازی بعضیا مثلا میگم مثلا میگن آقا تهران مردم چرا مثلا خالی کردید یا نه، نباید از این دو قطبی ایجاد بشه. اتفاقا یه عده ای از آدم ها خدمت رسانن باید پست خودشون رو ترک نکنن، وایستن پای کار، مثلا شهر رو نباید خالی کنن. یه عده هم اتفاقا باید شهر رو خالی کنن. چرا؟ چون وجودش رو ترافیک درست میکنه، مصرف بنزین رو کنترل میکنه اگه اینا برن بیرون، نمیدونم بحث خود مایحتاج رو درست میکنه. خب و نیروهای امنیتی اینا میتونن به کارهای خودشون بهتر برسن. یعنی نه خالی کردن شهر درسته، نه یه موقع که آقا همه مثلا بیاییم بیرون و ترافیک درست کنیم،
کاملا بر اساس اقتضای خوده.
آره کاملا اقتضای عمل کنیم. هر کسی مهم اینه، ببینید مهم اینه که هر کس از مردم ایران امروز نقش برجسته خودش رو در جنگ تحمیلیه که به ما شده پیدا کنه و رو این وایسته
که خروجیش میشه در واقع احیای اون محله، که میشه در واقع تو این برهه از جنگ اون محله نمادی از مقاومت.
بله واقعا هم نفرها نمادی از مقاومت بشن، هم منازل هم محلات، اینجوری باعث میشه که یک کارهایی خیلی زاهد حل بشه که شاید الان تو این وضعیت دستگاه‌های دولتی نتونن این کارا رو حل کنن. دیگه یه بحثی هم هست که نکته‌ای که حضرت آقا داشتند، اینم بخش حالا پایانی باشه اگه فرصت ما دیگه محدود هست و رو به اتمام هست، این فرمایشات آقا رو من خواهشم اینه که شبکه ما بین خودشون بزنن با این مباحثه کنن، تکلیف حسینی‌های گفتمان از این مشخص بشه. این شبکه تبیین آقا خیلی تحویل گرفتن در این پیام،
یه رکن اصلی واقعا،
یعنی آقا یه امیدی بستن به این شبکه ها، حتما باید این امید رو ما به امیدواری تبدیل کنیم و حتما باید دشمن رو ناامید کنیم و تبیینگری هم بکنیم. خیلی هم راحتن، من خودم مثلا تو این روزها سعی میکنیم که با اسنپ مترو نمیدونم با موتور اسنپی با اینا مثلا رفت و آمد داشته باشیم، ببینیم که همین تو این لابلای حرکت ها و انتقال ها اینا سوالاتی دارن، خیلی از سوالات رو با شما دو دقیقه صحبت میکنی برشون حل میشه و چقدر مردم یک نیاز دارن به آرامش، نیاز دارن به تبیین. همه چیز رو نمیشه صدا سیما بله یه چیز کلی میگه، ولی ما نسبت به اقتضای شهرستانمون و باید به یه آرامشی بدیم به مردم که انشالله در نظر گرفته باشه و خودمون هم آماده کنیم. بله احتمال داره که مثلا چند روز آینده این بحث تموم بشه، احتمال هم داره که به پیام امروز آقا امریکا برای یه حماقتی به خرج بده بیاد مثلا یه خود هزینه تلاشی کنه، حالا هزینه های خودش هم سنگین بشه و یه برام هم هزینه تلاشی کنه. ما باید اینو آماده بشیم، همیشه آماده یه رزم باشیم،
غافلگیر نشیم،
غافلگیر نشیم. حتی من به نظر من این حسینی ها گفتمان بیایم برای خودمون یه سری رزمایش ها طراحی کنیم. مثلا من دیدم آیت الله آبدینی هم بحثای خوبی داشتن که من الان خواهشم از شبکه اینه که این 5 تا سخنرانی آیت الله آبدینی هم ببینن. آقا فرض کنیم 1% احتمال مثلا فرض کنید اتفاقی بیفته تلویزیون قطع بشه، رسانه ملی قطع بشه، حالا ساعتی مثلا یک ساعتی قطع بشه، خب ما اینجا باید نقشه‌مون پررنگ باشه. حالا یه موقع مثلا میگم 1% احتمال اینترنت هم قطع بشه، اصلا این شبکه‌های چهره به چهره ببینن دیگه، باید اینجا خودشون نشون بدن. به اونایی که آدم‌های جنگ بودن تجربه دفاع مقدس رو دارن، به اینا طبیعیه. اصلا ما یه جاهایی ببین ماشین‌ها حتی باید چراغ خاموش بودن، بیسیم‌ها باید خاموش می‌شدن قبل عملیات، همه ارتباط‌ها سکوت رادیویی می‌گفتن بهش، خب کاملا در سکوت، تاریکی، چراغ خاموش و سکوت رادیویی. و اینا بود که غرب شکست خورد، چون اونا با شنود، با شنود ارتباطات رادیویی میتونن کار خودشون ببرن. ما تو داعش هم جالب بود که حاجقاسم از این طرفند استفاده میکرد که اونا میخواستن شنود کنن ببینن اصلا هیچ خبری نیست، فکر میکنن خبری نیست. در لحظه ای که اونا فکر میکنن خبری نیست، تازه ما اون موقع میدان رو دست میگرفتیم و کار خودمون رو انجام میدادیم.
تشکر میکنم، سلامت باشین. تشکر میکنم از برادر و استاد عزیز و بزرگوارمون حاج آقای سعادتی که الحمدلله امروز هم تحلیل های خوبی از صحنه رو ارائه دادن به شبکه و مخاطبین عزیزمون، هم این که بالاخره یک خط واحدی رو مشخص کردن برای شبکه که انشالله اون مسیر اصلیمون رو بتونیم حفظ کنیم و دچار غفلت نشیم. عرض میکنم دوباره خدمتتون، انشالله این برنامه مستمر هر روز ادامه خواهد داشت. حالا بنا به این هستش که این برنامه هر روز همین ساعت 4 انشالله باشه با توجه به شرایط موجود. حالا باز اگر شرایط بخواد تغییر بکنه، اگر تو برنامه بخواد جابجایی اتفاق بیفته، خدمت همین بزرگواران انشالله عرض خواهیم کرد. انشالله فردا اگر خداوند توفیق بده به ما، خدمت شما هستیم برای برنامه نشست سوم انکم مسئولون و نشست امروز رو انشالله به پایان میرسونیم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، انشالله موفق و معید بشید. یا علی مدد.